بلکه به استراحت نشان داده شد که نه تنها این شکست امامان بلکه پیامبر عظیم شأن نیز مدعی نبودند که حکومت و زمامداری سیاسی جزء مأموریت آنهاست، و نیز معلوم شد که زمامداری پیامبر نه جزئی از مأموریت‌های پیامبره و نه خلیفه شدن حضرت علی از نهاد امامت به شما بیرون اومده، پس چرا اونها تشکیل حکومت دادن؟
بله.
و آیا این تشکیل حکومت جزئی از نبوت و امامت نبوده؟ بر اساس قرآن و روش امامان پاسخ داده شد که دیدید خیر، من آیات متعددی از قرآن رو برای شما و شنونده ها خوندم در دو جلسه قبل که نشون میداد که هیچ رابطه‌ای رهبری سیاسی به اصطلاح رهبری سیاسی با نبوت نداره. نبوت یک مسئولیت دیگری است که اون مسئولیت رو بنا بود پیغمبر به مردم برسون یا بهترین بچی رسون. اما اگر ما میبینیم که پیغمبر اسلام در ابتدای تاریخ ظهور این آیین و در نقطه مرکزی وحی به تشکیل حکومت همت ورزید، تنها به این علت بود که محل نزول وحی و پایگاه شروع این پیام الهی لازم بود که از هر گونه پلیدی های شد و جاهلیت پاکسازی و منزه باشه. و اصلا منظور پیغمبر و اون حضرت این نبود که مرز و بوم جغرافیای سیاست خاصی رو به عنوان حکومت برای کشورهای اسلامی تعیین کرده باشه و برای همزیستی مسالمت آمیز آن کوشیده باشه. اصلا یکی این چیزی نبوده و همین علتی که اون حضرت وقتی نامه به پادشاهان و حکام مناطق مختلف می‌نوشت، نمی‌نوشت حکومت رو به من واگذار کنید، هیچ جا نیومده برای این تاریخ، برای این سندی.
بله.
بلکه چی می‌نوشت؟ می‌نوشت که به خدا و پیامبر و معاد ایمان بیارید و از شرک و بت‌پرستی دوری گزینید و کسانی که پیام الهی دین را میپذیرفتند در اداره زندگیشون دخالت نمی کرد و حکومت و سیاست کشورشون در حکومت و سیاست کشورشون دخالت نمی کرد و مدعی هم نبود، تنها مدعی رسالت بود بلاغه است و اون مدعی رو به خودشون واگذار می کرد. پیامبر کوشش می کرد که یک تجسم عینی و یک الگوی اخلاقی برای جوامع انسانی ارائه بده و به همین علت وقتی مردم با وی در زیر شجره بیعت کردن به عنوان رهبر سیاسی نیز عمل کرد. ارائه یک الگوی اخلاقی برای جوامع انسانی کاملا متفاوت از تشکیل حکومت و آیین کشورداری و پاسداری از منافع و مصالح اقتصادی و اجتماعی شهروندانه. همین موانع رهبری و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی را که پیامبر اسلام به خاطر تحکیم نخستین پایگاه پیام آسمانی قبول کرد، اول از طریق انتخاب و دولت مردم به وقوع پیوست و بعد که این رهبری سیاسی از طریق انتخاب و دولت مردم به وقوع پیوست، بعدن این بیعت مدنی از سوی خداوند توشیح شد و مورد رضایت خداوند قرار گرفت و به همین علت این آیه نازل شد: مرد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. خدا میگه از این کاری که این مردم کردن راضی و خوشحال شد، یعنی دست مردم به پیغمبر بیعت کردن برای رهبری سیاسی، خدا میگه حالا که این کار رو کردن من هم راضیم از این قضیه. نه این که خدا گفته باشه تو معمولیت اینه که بگید به اصطلاح رهبر سیاسی مردم هم باشید. حتی این مرام دمانداری بر رهبری سیاسی بر رهبری سیاسی پیامبر اونجا که مربوط به اجراییات و دستورات عملی و انتظامی روزمره مردم بوده، از طریق انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوسته.
بله.
و در ردیف و زمره وحی الهی به حساب نیمده. شما نمیتونید هیچ آیی در قرآن پیدا بکنید که به اصطلاح رهبری سیاسی در زمره وحی الهی حساب آمده باشه. به همین علت که هم شیخ ازل انصاری، شیخ انصاری میگه که اگر ما بخواییم ولایت فقیه به عنوان زبان در نسبت کنیم، مثل مشت در سندن پو بیدن و یا دست به تی به غار مالیدنه. و بعد آقای کدیبر هم میگه هیچ به اصطلاح این شیخ قرآنی هم نداره، به همین علمته که میگه این شیخ قرآنی نداره. اما وقتی که مردم به پیامبر به عنوان رهبر سیاسی بیعت کردن، آیه اومد و هم به هم شورا بینه هم همین بیعت را هم وقتی مسائل مردم مطرح میشد، بنا بود در اداره زندگی و هم سیستم سلامت آمیزشون با همسایه ها و اقتصادان ها و سایر امورشون در کشور به خودشون واگذار میشد و به شور مشورتشون واگذار میشد. اگر امور و حوادث مردمی و با عوامر نواهی شریعت به اصطلاح رابطه پیدا میکرد، ما بقیم فقط در اونجا که با شریعت رابطه پیدا میکرد، پیغمبر میگفت اینجا وحیه و دستور خداوند اینه، ما بقی مسئولیت با خود مردم بود و اصلا در شأن و مقام پیغمبر نیست که عوامر و نواهی الهی رو با زور و اجبار به دست مردم اجرا کنه. اگه قرار باشه پیامبر با زور و اجبار عوامر و نواهی خداوند رو به دست مردم اجرا کنه، خب پس بهشت و جهنم برای چه به چه معنیست؟ اصلا چرا میگه لا اکراهت دین فی دین و تبین الرشد من الغی؟ این که دیده میشه تنها در فرصتهای خاصی و زمانی که مردم سرزمین به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی میرسن و تشخیص میدن که پیامبر و یا امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته تر از دیگران میتونن از عهده بر بیان و اونانن که خودشون شاهی مجسم عدالت هستند و مردم را به سوی عدالت فرا میخوانند، عقل این گونه جامعه پیشرفته ای به انتخاب اصلح و احسن رهنمون میشه و پیغمبر و یا امام رو برای رهبری سیاسی خودش انتخاب میکنه. به همین علت که مشاهده میکنیم که پیغمبر و یا امام رو برای رهبری سیاسی انتخاب کردن، پیغمبر رو بیعت کردن و علی رو هم مردم بیعت کردن برای رهبری سیاسی.
بله.
و این نوع حکومتی که پیغمبر به وجود آورد به عنوان رهبری سیاسی با بیعت، این نوع حکومت یک الگو و سرمشق یا سرخطی برای تکامل و حرکت به سوی یک عدالت گسترده جهانی و پایدار قلمداد شده و میشه. و این نوع حکومت پیامبر و یا خلافت حضرت علی تنها به منظور شاهین عدالت و داوری که مردم باید همیشه اون را در یک کفه ترازو قرار بدن و کفه دیگر اون را حکومت های دیگر، و در این هنگام و عمل که می تدن هر حکومت ما به پیشگاه خرد و این ترازی عدالت عرضه کرد تا انسان بفهمه کدوم یکی از اونها در سنجش برمیگری برتری داره و عدل و خرد ما کدوم یکی از اونها رو اصلح تشخیص میده. به این علت در واقع یک الگو و نمونه است، نه اینکه در واقع خداوند گفته که شما بیا و به اصطلاح رهبر سیاسی هم جزء وظیفه رسالت یا جزء وظیفه امامت. یک قاعده دیگه هم هست که به اصطلاح متکلمین اسلامی بهش میگن قاعده لطف، و اون قاعده اینه که متکلمین اسلامی نیز از طریق قاعده لطف نبوت و امامت رو اثبات میکنن و در بحث‌های کلامی خودشون به کار میبرن. اون قاعده چیه؟ اون قاعده اینه که قادرت چیزیست که مکلفین به تکالیف الهی را به طاعت نزدیک میکنه و از گناهان به دور میکنه، و در این نزدیک سازی به طاعت خداوند و دور نگهداری از معصیت به هیچ وجه نه تمکین در کاره و نه الزام اجبار. اصولا الزام و اجبار در کار لطف منتفی است. وقتی که الزام و اجبار لطف در کاری چه لطفی؟ لطف اون چیزی است که در کمال آزادی انجام بشه. به همین علت به عنوان مثال اگر فرزند کسی به اطاعت امر الهی مجبور و ملزم گردید، یا اگر کسی قدرت زنا کردن، دزدی کردن یا هر گناه دیگری را نداشت، بدی نیست که نه اون امر الهی و نه اون حرمت و نه از گناه غیر ممکن و نه مقدور برای لطفی نیست. وقتی کسی دست ناتوانی دارید که چه لطفی؟ لطف اونجاست که شما دست توانایی داشته باشید یک کاری را انجام بدید و یک کاری را انجام ندید در کمال آزادی و اختیاری میشه لطف. متکلمین و شارحان و شارحان غالیت میدن بر خداوند واجب است بعثت پیامبران. چرا؟ بدین علت که بعثت پیامبران در بربارندی لطفه و اجبار و الزام نیست، در اوامر و نواهی اونها نیست و در خداوند واجبه که پیامبران فرو فرستد تا اوامر و نواهی الهی را تنها به مردم ابلاغ کنند و لاحظ آیات متعددی از قرآن بیان این قاعده لطفه. اون چی که قاعده لطف در مورد نبوت و امامت به ما میلرزد و قرآن کریم نیز به آن گواهی میدهد که آیاتش رو قبلا براتون خوندم، این است که پیامبران و امامان معلمان از نبوت عقلانی هستند تا مردم را به آموزش عالی خود به رشد و تکامل عقلانی برسانند و مردم در پرتو شعار این رشد عقلانی بتوانند مسئولیت حال خود را به خوبی درک نموده و به وظایف خود قیام و اقدام نمایند خودشون. اما اینکه پیامبران علاوه بر مقام تعلیم وظیفه اجرایی عدالت و کشورداری را نیز بر عهده داشته باشند و این وظیفه جزئی از مقام نبوت محسوب بشه، نه از قاعده لطف استفاده میشه، نه از وظایف و نه از وظایف نبوت و نه پیامبر و امام ملزم به اون بوده و مدینه فاضل و پیامبر که ما میدونیم پیامبر در مدینه تشکیل دولت داد و یا خلافت علی تنها میزان برای سنجش انواع حکومت های دیگر به لحاظ و نگاه عادلانه و عمل بر وفق عدالت وظیفه و عمل بر وفق عدالت وسیله دولت مردان و حکامه. در سال این نکته را خاطر نشان کنم که در سال 1992 یا 1993 هنوز کتاب حکومت حکمت و حکومت علامه مهدی دکتر و مصاحب جامع شاید مهدی حائری انتشار پیدا نکرده بود. ایشون بشارت به من داد در یک جلسه که در لندن من در حضورشون بودم و با هم بحث داشتیم و من سوالاتی از ایشون کردم و ایشون پاسخ میداد. در مورد ولایت فقیه من ایشون سوال کردم، ایشون به من گفت در رد ولایت فقیه و حکومت اسلامی آقای خمینی کتابی نوشتند و گفت در اونجا میبینید، در اونجا تو به من گفت در اونجا میبینید که این نوع حکومت چقدر بیپایه و من درآوردی. وقتی این رو به من گفت که جمعی بودن، من در پاسخ به این پرسش گفتم پس چرا پیغمبر و حضرت علی تن به اداره کشورداری و حکومت بدن؟ گفت ایشون این جگه بدن، گفت که به خواست خداوند در آینده نزدیکی کتاب دیگری که نشان میده که اولا رهبری سیاسی جزئی از نبوت و امامت محسوب میشه و ثانیا به چه منظور پیامبر بیعت مردم رو برای پذیرش رهبری سیاسی قبول کردن در اون کتاب مفصل خواهد آمد و علاوه بر اون توضیح داده خواهد شد که چرا حضرت علی در مقام چهارم رهبری امت اسلام رو پس از بیعت مردم به عهده گرفت و ثالثاً رهبری سیاسی پیامبر و امام علی و تشکیل حکومت با برای تجسم علمی و الگوی سرمشق مردم برای تکامل و حرکت به سوی یک عبارت گسترده جهان است و نه حکومت و نه حکومتی از نوع حکومت‌هایی که شما می‌بینید. ایشون گفتن که این کتاب نوشته خواهد شد و بعد از اون کتاب منتشر می‌شد که متاسفانه اون به برکت ایشان کتاب نداد و دار فانی رو به دارستن و اون کتاب در به به زیارتب آراسته ندارد، یعنی امکان پیدا نکردن که اون رو بنویسن. البته در این کتاب حکمت و حکومت وزرا به این مطلب اشاره کردن که اساسش همین بود که من خدمت شما امروز گفتم.
بله فرمودید.
به این گفت که متاسفانه مرحوم حائری اعلی الله مقامه گفت که متاسفانه متفکرین اسلامی ما تحت تاثیر جور زمان، جباران زمان به اصطلاح به این امر مهم نپرداختن. کنون امر مهم یعنی همین که بپردازن که چرا حضرت علی تشکیل رو یا چرا پیغمبر بیعت مردم رو به عنوان رهبری سیاسی پذیرفت و استدلال نکردن که امامت و رهبری وظیفه‌اش رهبری سیاسی نیست و رهبری سیاسی و خلیفه بودن جزئی از نبوت و امامت نیست. این رو نکردن به دلایل به اصطلاح جبر زمان و همین ایشون گفت که همین نادر که تبایی دیگر روشن و مدلل خواهد اومد که امرشون کفاف نداد و به رحمت این سمی پیداستن.
بله.
اگر بخواهم عرایزم رو در این باب، یعنی چی در باب دین دولت یا دین حکومت و یا پیامبری امامت و رهبری سیاسی خلاصه کنم، این است که مردم همینطور که قبلا گفتم با دو منشأ و سرچشمه مواجه هستند. یک منشأ دین یا سرچشمه دین که وظایف و رسالت آن ابلاغ و اوامر و نواهی الهی است و حتی پیامبران و امامان وظیفه جز ابلاغ و رساندن آن به مردم ندارد و حتی در پذیرش آنچه پیامبر ابلاغ میکنه برای مردم اجبار و اکراهی در کار نیست، چون اگر اجبار و الزام در کار باشه اختیار از کف انسان بیرون میره و وقتی اختیار نبود اراد و سبب معنی خود را از دست میده و بهشت و جهنم اصلا بیمعنی میشه و علت وجودی خود را از دست میده. وقتی انسان الزام داشت یا مجبور بود کاری رو بکنه و یا کاری رو نکنه میگه چه علاقی و یا چه سببی، مثل اینه که کسی را در یک چهار دیواری زندانی بکنن و بعد بگوین که تو فلان کار رو بکن و یا نکن و یا مثلا زنا کردن ناسبابه و به مردم خیلی رساندن و امر نیکویه. وقتی کسی تو زندانه و در یک چهار دیواری حالا بهش بگن زنا کردن امر مظلوم و عراق داره یا کار نیکو کردن کار خیلی است، برای اون چه فرقی داره؟ اون که در زندان هیچ کنی رو امکان نگذاشته بکنه یا نکنه.
بله.
بنابراین چیزی و امری که در این رابطه مهمه، اون چیز و امری که در این رابطه مهمه نبود سانسوره، به این معنا که بر علاقمندان و دین ورزان و عالمان دینی واجبه که مسائل دین رو به گوش مردم برسونن و دستورات الهی رو به مردم ابلاغ کنن و مهمترین وظایف از این طرف پیامبر که خود فرمود به اصطلاح تمام مکارم الاخلاق مبعوث شدم برای مکارم اخلاق، این گفته حضرت رسول تمام فرد مسلمین به این اعتقاد دارن، این احدی نمیگه که بالاش کج و کهنه است یا ذره شک درش داشته باشن.
بله.
یا روحون من ناس بلغست آیه رو قبلا براتون خوندم.
بله.
و سوم عبودیت و بندگی و ستایش الهی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بنابراین پیغمبر در برای این سه تا پایه معبود شده، برای اخلاق و به اصطلاح وادار که به اصطلاح به مردم گفتن که برای رست و داد خودشون قیام کنن و مردم رو به سمت عبودیت و ستایش و بندگی الهی سر بده.
بله.
و به مردم آموزش تعلیم بده و مابقی اون چی که در زندگی نیازدارد بهروی خود مردمه در کمال آزادی و اختیار. دومین منشأ مردم منشأ مردمی است، یعنی چی؟ به اصطلاح به همین علت که قبلا هم به اصطلاح این که گفتم منشأ اجباری درش نیست، به همین علت که ما آیت الکرسی که همه مسلمان غالبا آج هستند یک آیش اینه که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رسالت و هدف و وظیفه اساسی علماء دین ابلاغ دین و نسلت بر مردم، همچنین که پیغمبرش هم سلطه نداشت. و انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، و یا انت و یا میگفت که تو جبار نیستی. بنابراین نشان دادن راه رشد و سعادت راه فلاح و رستگاری کار علماء دینه و تمیز این راه از راه غل ستمگری و جباریت و سلطگری است. آموزش دین نشان درست این دو راهه، دادن ضابطه های مشخص برای هر دو راهه، یعنی باید ضابطه های مشخص بدن که اگر بخواید در راه رشد و سعادت و فلاح و رستگاری حرکت اینا ضابطه شه، اگر هم در راه فعی ستمگری جباریت حرکت کنید اینا ضابطه تون هست. اینا رو که برای مردم روشن شد دیگه خودشون مردم مختار هستن که این سمت برن یا اون سمت برن، برای این که اگر غیر از این باشه همچنین که گفتم این علت وجودی اقاد و صداد بهشت جهنم حتی قیامت بیمانی و کاملا از بیره. به همین علت که خداوند ما در نمازی که روزانه 5 بار میخونیم و هر بار 2 بار میخونیم میگیم که الحمدلله رب العالمین یاک نعبد و یاک مالک یوم الدین، میگیم که فقط در دین و دینی که تو مالک هستی و حاکم هستی، حتی در این دنیا مختار هست با اینکه خدا من دستور و تمام دستور رو فرستاده ولی مردم مختار هست که بکنن یا نکنن، اما اینکه این طرف میرن این راه رو میرن یا اون راه رو میرن به راه ثواب و نیکی و عدالت میرن یا به راه جباریت، این در قیامت هست که خود عقاب و ثواب را خواهند دید و بهشت و جهنمش را خواهند دید. اما در این دنیا وظیفه خود مردمه که به داد و رسط و عدالت قیام کنند، وظیفه علماست که این راه را نشون بدن و اینه که خارج از این راه عمل میکنن میبینی که اینا در دنبال کسب قوت هستن، همینجوری که نشون دادن
بله.
دنبال قوت هست. اما در این دادن معیار و سنجش راه بیکلان معنویت به سود خداوند و راه اصول به جباریت و ستمگری است که اینو باید مردم نشون بدن و از این باید سانسور از بین رفته باشه و اون چی که باید بکوشن و از بین ببر سانسور در نشون دادن این ضوابط و راه هاست. مابقی امور به دست خود مردمه، مردم هستن که با اختیار و در کمال آزادی سرنوشت خودشون رو به آن رقم بزنن، اما برای اجرای این مسئولیت خطیر و بزرگ وسایل و امکانات و نیروی از زمانه علما باید بتونن ازش بهره برداری بکنن. کدوم وسایل؟ وسایل شکستن سانسورهای مختلف برای نشان دادن دو راه و دو روش و دو روش رو باید در اختیار داشته باشن. منشأ دوم که باید دوباره تکرار میکنم منشأ مردمی و سرچشمه مردمی به این معنا چگونگی اداره زندگی مردم به عهده خود مردمه و خود مردم هستند که موظفند اداره زندگی خود را در یک محدوده جغرافیایی سیاسی به عهده داشته باشند و بایستی برای اداره زندگی و تدبیر امور خویش در انتخاب اصلاح و احسن بکوشند. آن الگوهای جامعه پیامبر و رهبری سیاسی حضرت علی را به عنوان الگو و شایین عدالت جهت حرکت به سو و رسیدن به سمت عدالت باید در نظر داشته باشند. همین بس. و اگر رهبری سیاسی پیامبر و حضرت علی به درستی و بدون از این مقایسه های دینانی که بسیاری از متفکران و عالمان ما میکوشند و کوشش میکنند ثابت کنند که اسلام با دموکراسی میخواند یا نمیخواند، یا هماهنگی با سوسیالیسم دارد یا ندارد. و از این نوع مقایسه ها دوری بکنند و بدرستی برای مردم و بشریت آشکار بکنند که هدف از این نوع حکومت هستی بوده، اون وقت خواهند دید که آن حکومت و رهبری سیاسی یک تجسم اولی اخلاقی و یک الگوی مردمی برای جواب انسانی که بر اون شایی ندارد، که هدف اصلی انبیاء است لیقوم الناس بالقسط درخشان و تابنده است و سرمشق جهانیان برای گستردن عدالت در سطح جهان است و چرا راهی است و نه وسیله و دستیابی به قدرتی. بنابراین این است اون راهی که باید جهان را از بنبست و ظلم و جنایت و کشتار و بیدارگری که تحت نام دموکراسی و پیاده کردن دموکراسی در جهان انجام میشه نجات داد. و اندیشمندان و دیگر اندیشان مسلمان در جهان باید این راه رو برای مردم روشن و تبیین کنند و نه راهی که چون یک حکومت ستمگری بنام الدین بر توده مردم سوار کرده است. فکر کنند که راه خروج از آن فکر باید بکنند که آیا راه خروج از این حکومت ستمگری که بر اونها سوار شده آیا رفتن به کاخ سفید یا کاخهای دیگر، یا این هست که خود اونها باید قیام کنند و اجازه ندن که جبران در سرنوشت اونها دخالت کنند برای خوردن و به غارت بردن امکانات معنوی و استعدادهای مادی که در این کشورها وجود داره. و عرایزم رو در اینجا خاتمه میدم و فکر میکنم که تا اندازه که در یک مصاحبه و گفتگو امکان پذیر بوده این مسئله رو توضیح دادم.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری، خیلی لطف کردید و امیدواریم که در گفتگوهای دیگه باز هم به مواردی دیگر از این ارتباط دین و دولت و همینطور آزادی و استقلال بپردازیم.
البته من فرصت پیدا نکردم و حالا اگر کسانی تحقیق بکنن 95% علمای شیعه از بعد اسلام تا به امروز مخالف بلطفت به عنوان رهبری سیاسی رهبر سیاسی و کشورداری بودن.
بله
و اونجا هم که میگن ولایت بر صغاره و من به اسلام اونجایی هم که بحث ولایت اون روز اشکال به اسلام مدلل کردن که اون در اون وقت در واقع امر غذا و به اسلام حکمیت بین دعواست به اصطلاح نقش یک غازی رو
نگرفتن یه حکم برد
این معنی به کار بردن. الانم فرصت نیست که من به یک رنان ببرم، فقط مال شیخ انصاری که عجل به برهن هست اون رو عنوان کردم و الان آقای خونی حسمت نمیش همی الان هست شیخ تونسی که هزارش گذشت اون هست و پس در هم همه تنها کسانی که این رو عنوان کردن و به روشنی و به اصطلاح از روی اجتهاد نابخ ندانه ملا محسن نراقی و بعد هم آقای خمینی از این اختلاف کرده و در واقع از خود آقای خمینی هم این مطلب نیست و دیگران هم در این رابطه مفصل بحث کردن. اما این قسمت اخیر که من گفتم که دو تا منشأ وجود داره، منشأ دین و منشأ مردمی، این رو در واقع ملا آصف محمد باقر سعد که به دست صدام کشته شد، من در یک جزوی از ایشون به طور مفصل مشهور این رو توضیح داده بود و من نمیدونم چرا این جزوه رو جلوگیری کردن یا نکردن که این مفصل توضیح داده بود که این دوتا سرچشمه پا به پای هم میان و در هم دخالت نمی کنن. این سرچشمه دین به اصطلاح ضوابط و عوامل نباهی و ضابطه ها رو برای مردم مشخص میکنه و مردم رو هدایت میکنه و سرچشمه مردم این اداره زندگی مردم که دست خود مردم به پیش میبره و همینجور به اینها به پیش میرن تا به اصطلاح به سوی تکامل و رشد خودشون تکامل در به اصطلاح رشد خودشون رو تکامل ببخشن به سمت عدالت و به اصطلاح گسترش دادن عدالت در گستره جهانی کوشا و موفق بشن در آینده.
امیدواریم که چنین باد و که حتما هم چنین خواهد شد. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و بیشتر از این مزاحم اوقات شما نمیشم و براتون آرزوی درآمد و تندرستی دارم.
من هم باز از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که با شما من برای شما باز نزدگی بکنم و اگر تجربه‌ای دارم اون رو به اطلاع اونها برسونم و همچنین از شما من برای شما کمال تشکر دارم که با صبر و حوصله این حرفای من رو گوش میکنن و شاید از بعضی نکات هم بتونن بهره ببرن. در حال میدونید که من سخنران نیستم، گوینده هم نیستم، این تجربیاتی است که من طول این زمانی که من این مسئله رو پیگیری کردم به دست آوردم، به عنوان جمع جور کردم. حالا جایگاهی امکانات وقتی فرصتی بود اون رو با شنونده ها در میون بذارم، در میون میگذارم. امیدوارم که همه موفق و معذب باشن.
وقت شما خوش، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره رابطه دین و دولت بخش دوم توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.